بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، 26 بهمن ماه، صفحه 77.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل.
یکی از هنرهایی که خداوند متعال در تبلیغ مفاهیم ارزشی ازش استفاده کرده در قرآن، توسعه در مفاهیم متداول در عرف بوده. مثلا یکی از مفاهیم متداول همین بیع و شراء نیست؟ شما ببینید در قرآن یک بیع و شراء جدیدی رو خداوند معرفی، یه افق ذهنی جدیدی برای جامعه اسلامی باز می‌کنه. چه جنبه خوبش، چه جنبه بدش. مثلا بعضی ها هستن که یک بیع و شراء خسارت آمیز دارن، کسانی که دنیا رو با آخرت معاوضه میکنه، آخرتش رو میفروشه دنیا میخره. بحث خرید و فروش چقدر خسارت بار که کسی آخرت بفروشه دنیا بگیره، چه متاع حقیر هستی. معامله سفیهانه است، مثل این استش که مثلا تو معاملات دنیایی بخوام مثال بزنیم که اینجور معامله کنیم که مثلا شما ماشینتو بدون به مال من باشه، من اجازه میدم یه بار دارم میرم خونه، شما تو ماشینم بشینی تا اونجا با من بیا. به این اندازه عوضی که من میدم سفیهانه نیست؟ یه بار ماشین من رو سوارشی، فقط یه بار سوار شدن کجا و مالک یک ماشین بودن کجا؟ اینجوری دنیا یه گذرگاهی برای چند سباهی، ولی اون چی که حقیقتا برای انسان بمونه اون آخرته. این چجور معامله هست؟ در طرف خوبش هم بعضی ها به خدا معامله میکنه، اما خدا به اموالهم و انفسهم، از بعضی ها جانهاشون رو حتی خریداری میکنه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. چه معامله خطیره ای که انسان جان خودش رو به خدا بفروش. در بعض از روایات هست که این شأن نزول این آیه واقع لیلة المبیت هست که حضرت جان خودش رو تقدیم خدا می کنه. یک تجارت دیگری رو خداوند در قرآن معرفی میکنه، به نظرم سوره صف، هل ادلکم علی تجارتن، میخواید یک تجارتی رو بهتون نشون بدن. هل ادلکم علی تجارتن، خب این تجارت چه فایده به حال شما داره؟ تنجیکم من عذاب، شما رو از یک عذاب سخت نجات میده. اینا همین مفاهیمی که مردم باش آشنا بودن و اهل تجارت بودن، اهل بیع بودن، اهل شراء بودن. خداوند از همین مفاهیم معنوس در ذهن بشر داره استفاده میکنه برای بیان اون مفاهیم ارزشی که ان تقومو لله مثنا و فرادا، این که به پا خیزید برای خداوند، یه عامل الله داشته باشید تنها یا با هم، خیلی نکات مهمی است که با خدا معامله کنیم، خدا حضور داشته باشه. مفاهیمی که دنیا زدگان نمیتونن درکش کنن، قابل فهم و تصور براشون شد نباشه که یعنی چی این حرفا. معامله بی خسارت، معامله با خدا. بعد بعضی ها اونقدر اوج میگیرن که اصلا با غیر خدا معامله نمی کنن، اونقدر براشون بی ارزش میشه دنیا که هیچ قدم از قدم برای غیر خدا برنمیدن، هر کار میکنن روش خدا رو در نظر. چقدر آدم میتونه رشد داشته باشه، الان میخواد بخوابه دستور خداست، میخواد بیدار باشه چون رضایت خداست، با جدیت. یه وقتی استان ما یه نماینده ولی فقیه داشت، حضرت آیت الله روحانی، از اون انقلابیون قبل از انقلاب و شاگردان مرحوم امام و بعد انقلاب هم زمان مقام معظم رهبری بود، از دنیا رفت. ایشون واسه خاطره میگفت اول انقلاب به خاطر مسائل استان کاری داشتم، با شهید بهشتی خواستم ملاقاتی داشته بود. گفت ایشون به من وقت داد ساعت 4 صبح. من تعجب کردم که این مثلا چه وقت ملاقات 4 صبح. که وقتی رسیدم اونجا حالا به شوخی یا چی که آقا مثلا این وقت مثلا این چیه قضیهش، گفت اونجا این شهید بزرگوار فهمودن که دشمن 4 شیفته داره کار میکنه، ما که 3 شیفته کار میکنیم، تازه 1 شیفت عقب ایمد دشمن. چرا فکر میکنیم که میشه در مقابل دشمن بایستاد؟ کار سختیه، این همتهای بلند ایثارهای خالصانه اولیاء خدا باعث میشه امدادهای غیبی میرسه و یه عده زیادی هم تا ساعت 8 صبح به راحتی میتونن با آرامش تو خونه هاشون بخوابن. یک عده بیداری کشیدن که یک عده میتونن بخوابن. اینا عرض میکنم به عنوان یک تجارت، به عنوان یک معامله با خدا معامله کنید. خدا یا سختی حال مال ما تو این انقلاب، خوشی ها مال مردم، اینو با خدا معامله کنیم. نمیخوایم نه دنیا میخوایم، نه آسایش میخوایم، نه راحتی میخوایم، نه احترام میخوایم، تو فوشمونم بدن، اما کار انجام میدیم، زحمت میکشیم، مردم راحت باشن، یکی به تجارتش برسه، یکی به علمش برسه، یکی به خانوادش برسه، احساس خوبی داشته باشه. این وسط اونی که قرار زیر چرخدنده های این انقلاب له بشه تا این چرخدنده ها به راحتی بگرده، اون ماها باشه و خودمون رو فدا کنیم، یعنی برای نجات اسلام، برای آنچه که به تعبیر شهید بهشتی مبارزه با دشمن. آدم میتونه امیدوار به آخرتش باشه، ولی کسی که تجارتی نکرده نمیگم ناامید باشه، به حال اونجا شاید کسانی باشن کمک کنن، دست کسی رو بگیرن، اما انسان های با همت بلند به اینا راضی نمیشه، به این مقدار که با بیخیالی زندگی کنیم. شاید اون طرف دستمون رو گرفتن، هم معلوم نیست تهش نجاتی باشه، چون شیطان چه بلایی سر آدم خواهد آورد، آدم بکنیم سم میبره، هیچ که تضمین میگه نهایتا هم اگر نجاتی باشه کلی بر اهل بیت شدیم به جای اینکه خدمتی از ما. این فرهنگ قرآنی رو سعی کنیم در وجود خودمون تکرار کنیم، به وجود بیانیم. با خدا ما، تجارت ما تجارت با خدا، خیلی میتونه اگر انسان تمرین کنه این مسئله میتونه به برکاتی در زندگی انسان که شاید خداوند متعال آنچه که نسبت به اولیاء خودش فرموده، نعمتهای خاصی به اولیاء خاص خودش داده، اونها رو در زندگی ما هم محقق کنه انشاءالله. خب برسیم به تنبیه الامر الثالث. تمیز البائع من المشتری، توضیحشون روز گذشته دادم دیگه، متن تمیز البائع من المشتری فی المعاطات الفعلیه، معاطات فعلیه یعنی چی؟ فرمودن قید توضیحی نظر دیگه نداریم،
اعتراضی دو طرفی باشه، یعنی معاطات که به فعلیه انجام میشه،
نه معاطات امن فعلیه
کجا؟
هر چی که لفظ نمشه معاطات گرفتیم،
خب
میشه فعلیه
نه نه شمعه صفحه 76 بود، حتی طبق بعضی از مبانی گاهی خود معاطات فعلی نیست، لفظیه ولی لفظ غلط بر اساس بعضی از مبانی بود. اون معاطات اگر معاطات دونستیمش، اگر ندونستیم خب هیچ، اگر دونستیمش اون نه، چون اون مثل به صیغه‌ایه لفظش غلطه، ولی چون لفظ وجود داره با یه مشتری و اصلا الفاظ میشه تشخیص داد. سخن گیر یعنی مشکل اینجاست، جایی که معاطات فعلی باشه، وقتی معاطات فعلی باشه تمیز بایی از مشتری جای سواله. نه اصول وجود داره دیگه، نه حالا مثالی که من برای شوخی نه لفظ غلط با یه مشتری معمولا توی شد، مثلا ما مزاره میگه، یکی فارسی میگه، یکی مثلا فرض کنید که الفاظ غلط تعلیق به کار میبره، اون چه که شرایط صیغه رو معمولا افراد مراد نمی کنن، چه مثلا لفظ صریح نمیگه، بله اگر مثلا اونجا مبهم بود داخل کمانی که اگر کمانی که در معاطات فعلی هم گاهی در مقابلات قبلی معلوم میشه، اما غالبا این ولزان محقق موضوع است، غالبا گاهی اوقات در معاطات لفظیه هم تکلیف نامعلومه، گاهی اوقات در معاطات فعلی هم تکلیف معلومه، چون یه سری قرائنی مثلا وجود داره، تمام الفاظی قبلش مقابلاتی هست دیگه، اون روشن بکنه. معمولا مسئله اینجاست،
نمیشه بگیم مقابلش فعلی جایی که قبلش معاملهی نشه،
نه چون مقابله رو هم تسلیم میکنه، جز متن عبارت میاره محمود مکان احد الاوزین مما تعارف جعله ثمنا واضحا، تمیز بای از مشتری در جایی که یکی از دو عوض متعارف باشد قرار دادنش به عنوان ثمن، یعنی یه چیزی باشه که عرفا اونو به عنوان ثمن قرار میدن، مثل دراهم و دنانیر و الفلوس، این سه نوع پولی بوده که در قدیم رایج بوده، درهم و دینار و فلوس. فلوس که این پول سیاه میگفتن، چیزای کم ارزشی بوده که مثلا محقراتی رو میشد باش خرید، پول شکلات و پفک و یه چیزای اینجوری. درهم نه، درهم پول نقره‌ای بوده با ارزش بوده، دینار هم طلا بوده دیگه با ارزش ترین، سه نوع پول رایج اون واضحون تمیزش واضحه، یعنی اون کسی که بفهم فإن صاحب الثمن هو المشتری، اون کسی که این ثمن عرفی رو پرداخت می‌کنه خب میشه مشتری دیگه، اون کالا صاحب کالا میشه بایه. البته قید میزنه که این دو محلش میکنه، مالم یسرح بالخلاف، که یسرح هم میتونه کنه مادامی که تصریح به خلاف نکنه یا تصریح به خلاف نشه. اگر در اون مقابلاتی که داشتن، حرفایی که با هم زدن تصریح به خلافش بود، اون وقت برعکس میشه. مثلا کسی اومده درهم نیاز داره برای یه چیزی، میگه آقا کسی درهم نمیفروشه، میگه آره من درهم میفروشم، برو ببخشید من مثلا دیناری الان همراهم نیست، میشه این ساعت منو بگیری به جاش درهم بده، من درهم لازم دارم. این معلوم که داره درهم خریداری میکنه، مثلا بحث اون میشه فروشنده درهم رفته صرافی مثلا ازش داره درهم میخره، گاهی اوقات نیاز میشه. پس اگر تصریحی به خلاف بود تصریح مقدمه، اگر تصریح نبود همین که این کسی که ثمن رو میپردازه میشه مشتری. این دو صورت روشن شد. و اما مع کون العوضین من غیرها، حالا اگر عوضین من غیر ما تعارف جعله ثمنن باشه، یه طرف دوچرخه است یه طرف موتورسیکلت، پول نیست، ما تو معامله از پول استفاده نشده،
ثمن
کدومه؟ ثمن کدومه؟ مبیع و ثمن که نمی‌شناسیم. عوضه این معامله هیچ کدوم متعارف جعله ثمنن نیست. حالا کدوم اصلا ثمن کدوم مثمن؟ معلوم نیست، حالا باید تازه معیار بدیم. البته اون ما تصریح هم نباید وجود داشته باشه دیگه، اون مسلمه. فالثمن ما قصد قیامه مقام الثمن فی الاولیه، اینجا قصدشون تعیین کننده است. درسته یه طرف دو چرخ است یه طرف موتورسیکلت، اما کدام یکی قصد ثمنیت شده؟ قصد ثمنیت یعنی چی؟ ببینید اگر معامله اینجوری باشه، یه طرف کالا باشه، طرف دیگر ارزش اون کالا رو حساب کرده باشن و به دنبال یک کالایی به اندازه اون ارزش بگردن، من میشه این طرف ثمن. دیروزم گفتم مثلا من میخوام کتاب خودم بفروشم، این 10 درهم میارزه، بعد طرف میگه خب من 10 درهم که ندارم، بگردیم یه چیزی به اندازه 10 درهم پیدا کنم. میگه آه این عبای من 10 درهم میارزه، حاضر اینو بگیری؟ خب این پیداست که این داره نقش ثمن، هر چیزی که اون طرف قیمتش رو حساب کردن و اینو دارن معادل اون قیمت میدن میشه ثمن. البته همیشه اینجوری نیست، گاهی اوقات قصد دو طرف یک اندازه است، ولی خیلی وقتا هم اینجوری. فثمنو ما قصد و قیامه و مقام الثمن فلان. بعد مثال میزنه، فرض کنید کسی خود بده گوشت بخره، یه گوشت چند؟ بگه 1 درهم. خب میگه من پول ندارم از روستا اومده، ولی حاضرم به اندازه ارزش 1 درهم به شما چی؟ گندم بدم. اونم میگه خوال از روستا اومد نداره، 1 درهم گوشت بشوی. اینجا کاملا فروشنده و مشتری قابل تشخیصه، اون مشتری گوشته، این فروشنده گوشته. فإذا اعطى الهنتة في مقابل اللحم قاصدا ان هذا المقدار من الهنتة يسوي درهما یا يسوي درهما هو ثمن اللحم، اگر به این قصد گندم رو میده که این به اندازه ارزش 1 درهمی که 1 درهم ارزش اون گوشت است، خب این داره هنته رو با ارزش گوشت تطبیق میده، خاموش هنته ثمنه در اینجا. فیض دوغ و عرفن انهو اشترا لحمه بالهمتن، این معلوم میشه گوشت داره خریداری میکنه و همت رو به عنوان ثمن. و ازن اکتن اکت است، دقیقا برکش هم میشه فرض کرد به اساس قصد، یه کسی گندم نیاز داره، خودش مثلا قصاب گوشت بروشه ولی الان گندم نیاز داره، میره میگه آقا این کیسه گندم جمع میگه 1 دینار، میگه حاضر به جای 1 دینار مثلا به ارزشش از من گوشت بگیریم که من. اینجا پیداست که این گوشت حالت ثمن رو پیدا کرده. و اذن اکسه ان اکسه صدقه فیکون المدفوع بنیت البدلیت عن الدرهم و دینار هو الثمن، اون کالایی که به جای درهم و دینار داره پرداخت میشه اون حالت ثمنی پیدا میکنه. تو ذهن این دو نفر اگر ذهنیت یکی داشته باشن، تو ذهنشون کدام کالا داره به جای درهم و دینار پرداخت میشه، یعنی اصلش قرار بود درهم و دینار بدن، حالا که نیست دارن به جای اینو میدن، همون میشه ثمن. حالا اون مثال بالا جای هنته ما عوض کنیم، طرف قصد خرید هنته داشته به اندازه ارزشش لحم میپردازه، اینجا لحم میشه بسن. فیکون المدفوع به نیت البدلیه، اون کالا اون عوضی که به نیت بدلیت از درهم و دینار دفع میشه او هو سمن، اون میشه سمن حالا هرچی باشه. و صاحب او هو المشتری، و صاحبش هم میشه مشتری. تا اینجا این مسئله حل میشد اگر قصد مشترکی با یه مشتری داشته باشد، یکیش بدلیت باشه. اما حالت چهارمی که به وجود میاد نه تصریح وجود داره، یعنی اون سه حالت گذشته نیست، یکی از دو طرف نقده نیست، تصریح هم نکردن، قصدشون هم یه جوره، با قصد هم نمیشه تعیین کرد، اون سخت میشه تشخیص با یه مشتری، به این مسئله فقهی تبدیل میشه. ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر، اگر اون قصدهایی که بالا گفتیم وجود نداشته باشه که یکی به جای پول داره داده میشه، نه فقط قصد معاوضه کردن، من دیدم انگشتر شما عجب انگشتری دسته تا من از این انگشتر رو خوشم نمیاد، من عقیق روش ندارم، اون دور نجف خیلی دنبالش میشه، شما میگه تو من دنبال عقیق بودم، میگه خب بیا با هم عوض شو معاوضه، چون بحث ثمن و مثمن نیست، اصلا ارزشش هم نمیدونیم چنده، بخواه ما هم معاوضه کنیم، یعنی خود دوتا کالا مقصود به لساله به معاوضه، اصلا اون ارزشش چنده، این به جای پول داریم پرداخت میکنیم، یه حرفا نیست، طرفین در هر دو قصد به لساله معاوضه دارن، با هم به قول ارتاق میزنن یا مثلا عوض میکنن، این چیه؟ این بایه کیه؟ مشتری کیه اینجا؟ چه فرقی بین من و شما هست که یکی من بشه پایه بشه مشتری، دو تا کالا رو ما عوض میکنیم؟ این سوال مطرح میشه. یه وقت اینه، یه وقت بله، من دون نیت قیام احد هما مقام الثمن فی العوضیه، هیچ کدام به عنوان به جای پول داده نمیشه، مثلا من میخواستم انگشتر بخرم پولش میشد 100 تومن، اون انگشتریگه رو به جای 100 تومن دارم میدم، نه هیچ کدام نیست، هر دو بالاصاله داره معاوضه میشه. یا برعکس، اولوه دل قیمت و فی کلیهما، یا در هر دو قیمت ملاحظه شده باشه، اونجا در هیچ کدام قیمت ملاحظه نشده بود، اینجا در هر دو، هر دو به جای سمن در نظر گرفته باشه. چجوری؟ به انلوه زده هم مثال بالا، به انلوه زکون المقدار من الله به درهمه و ذالک المقدار من الحنته به درهم، این مقدار گوش یه درهم میارزه، اونم میگه این مقدار درهم لحم یه درهم میارزه، به جای به عنوان این که دوتا جانشین درهم هستن داره معاوضه میشه با هم، در این صورت تشخیص بایه و مشتری سخت میشه، که در هر دو لحاظ درهمیت، یعنی لحاظ جانشین سمن شده، یا در هیچ کدام، اینجا چجوری میخوام تشخیص بدیم بایه که مشتری گیر فتعاطیا من غیر سبق مقابلت تدل على کون احدهما بالخصوص، یعنی اون تصریح بالخلاف هم نیست، چون باید سه تا معیار داشتیم دیگه، هر سه تا باید نقد بشه، اولا که هر دو باید کالا باشه، که خب فرض ما این هر دو کالا، یعنی یک دست نقده نباشه، قصدشون هم که گفتیم یکی باشه، تصریح هم به خلاف نباشه، و هیچ کدوم که نبود مسئله، ولی زمین فهم من غیر سبق مقاولتن تدل علی کون احدهما بالخصوص بارن، قبلا هم حرفی ندادن که اون حرف نشان دهنده این باشد که کدوم بایه کدوم مشتری، پس نه تصریحه نه قصده، نه یک طرف مثلا نقده اینه که قابل تشخیص باشه، مسئله گیر میکنه که بایه کدوم مشتری کدوم. البته چند درصد معاملات مردم اینجوریه که نه تصریح هدم و آتا، نه تصریح هست، نه قصد هست، نه سمن. واقعیتش اینه که این در زمان مثلا تا 20 سال پیش تقریبا صفر بود، یعنی این معامله ما پای پای در میگفتن مثلا مال معاملات اولیه بازارهای ابتدایی بشر بود، که هر کسی کالا می آورد مثلا کالا به کالا معامله میکردن، و زمانی که بحث پول و نقد و اینا رایج شد این مثلا حذف شد، ولیکن اخیراً مثل داستان کوزه حمامی که مثال جدید برای تو اینترنتی پیدا کردیم، این مسئله امروز تبدیل شده به یک مرحله جدیدی از محافظات، محافظات پایاپا. الان ارزش معاملاتی که واسطش پول نیست به مراتب بیشتر از اونجایی که شما با پول معامله میکنید. در دوست شما بهش میگن عقد تهاتر یا معاوضات کالا به کالا. معمولا معاملات دولت ها این گونه است. تقریبا هیچ دولتی نفت نمیفروشه پول بگیره. تمام دنیا مثلا چین فرض کنید، دولت ها البته یه کالای مثلا ماشین نمیفروشه پول بگیره از کسی، نه مثلا ماشین میده میگه در مقابل به من سوخت بده. دولت ها الان رفتن این معاملات پایاپای در نمونه های جدیدش و بحث همین چیزهای اینترنتی، این بازارهای اینترنتی که تشکیل میشه الان دقیقا توش اکثر سایتو تو پول دینه هست. مثلا میگه ماشین میخوای برای فروش بذاری، میخوای با پول بفروشی یا معاوضه با ماشین دیگر. الان شما تو همین سایت دیوار رو غیره مراجعه کنید، میگه مثلا طرف برای دو داشته میگه معاوضه میکنم فرض کنید با 206 قیمتی مثلا روش میزن، اصلا به عنوان معاوضه اصلا میاد پای معامله.
لحاظ قیمت میشه ظاهرن
در هر دو میشه. خب دیگه همین مثال دیگه، چه در هر دو لحاظ قیمت بشه چه در هیچ کدام، معامله اینجا محل وقت ما هست. این مثال های زیادی هم داره بیرون. بلکه اینو به شما بگم، در اقتصاد دنیا اصلا کارت هایی وجود داره به نام کارت تهاتر. خیلی جالبه. آره کارت های مثل این کارت های اعتباری هست دیگه، توش پول نیست. یه عده دارن چیکار احسن جا به جا میکنن کالاها رو، یعنی تو حساب شما هست. آره دقیقا کالا به کالا میتونید معاوضه کنید. یعنی مثل همین سایت دیوار، حالا سایت های بین المللی وجود داره که شما میتونید کالا به کالا و خیلی سیستم های مثلا الان یه چیزی وجود داره در دنیا، اینا سرچ کنید بد نیست و اونایی که مسافرت های خارجی میخوان داشته باشن. شو یکی از خب دغدغه مسافرها تامین مکانه. یه سایت مثلا میاد چیکار میکنه، میگه چرا با پول اجاره، این حرفا چیه، خونه به خونه یعنی چی؟ چون هر کسی عضو این سایت شد موظف میشود در صورتی که اعضای این سایت به کشورش مراجعه کردن خونه شو در اختیار اونا قرار بده. یک هست اگر شما به وارد هر یک از اون کشورها شدی به سایت اعلام میکنی من دارم میام، یکی از اون اعضا رو اونا تعیین میکنن رندومی که بیا خونه شده شد و اونا هم از اومدن همینجور. شما میگی میارزه که آدم فرض کنه خونه شد، مخصوصا اونایی که داری دو تا خونه باشن، میگه من مگه همیشه که خونه اشغال نمیشه، میام اون خونه دوم مثلا اینجا هر کی اومد دستیاش میذارم و عوضش هر کشوری خواستم برم جا دارم اونجا. یه نوع معامله، یعنی اصلا دیگه پول دارن حذف میشه از تو معامله، یعنی حتی در باب اجاره دارن اینش دیگه خیلی جدیده. یعنی تو بیع پایاپای ما داشتیم اجاره پایاپای، مثلا خونه من اجاره شماش، خونه شما اجاره من، این چیز شاید خیلی نادری ولی امروز خیلی رونق داره پیدا میکنه و مصادیق جدید معاملات محسوب میشه. یعنی هر چی ما امیدوار بودیم اون وقتی که من این درس رو میخوندم به عنوان چیزهای بیارزش کنش رد میشدیم که فعلا که دیگه از محل ابتلا خارجیم مثل عبد و عمه باید حسبش کنیم، دوباره داره با مصادیق جدید برمیگرده و وارد عالم فعلا این اجاره. این اصلا من چیه؟ من واقعا نمیدونم. من یه تهاتر رو سرچ کردم تو اینترنت که این معاملات خیلی دیدم، کارت‌های تهاتر و انواع سایت‌هایی که برای معاملات مستقیم. اصلا این از نظر فقهی حالا چیکار شد بکنیم؟ من چه جور معامله‌ای اصلا؟ این چه جور قراریه؟ مثلا معلومه چی تعهد دادم، چی گرفتم؟ یه چیز عجیبی میشه واقعا. راجعش فکر کرد. بچه مشترک همه اینا اینه که شما از پول استفاده نمی کنید در معاوضه، یعنی نقش پول از واسطه مبادله گری داره حذف میشه. حالا این که دستگاه فقه باید بدوه دنبال این ماجرا، اونا میگفت که اینا تو دنیا بر اساس نیازهای معاملاتی و امکانات در وجود میاد این معاملات جدید تولید میکنن. شما مثل حقوقی ها دنیا هم همجوریه، حقوقی ها پشتشون میدونن که حالا شما این معامله درست کردید، این عدد حقوقی چیه، تعهد شما چیه، حالا اگه اختلاف شد اومدید شکایت کردید تو قاضی بدبخت چجوری بر اساس چه این اصلا نبوده همچین معامله ای، بر اساس چه قانونی، چه مقرراتی باید دعوا رو مثلا خاتمه بده. حقوقی ها دنبال ماجرا میدونن. شبیه داستان فر که ما دنبالش هم نمیدویم خیلی چیز عقب میمونیم. یعنی میدونی چرا این ذهنیت به وجود میاد؟ از وقتی که دنیا به این فکر جدی افتاد که دولت ها از اینکه میتونن پول چاپ کنن دارن سوء استفاده میکنن از این قدرت، یعنی با برای مثلا مشکلاتشون پول چاپ میکنن، اینکه پول چاپ میکنن یعنی از ارزش پولایی که تو جیبمنه دارن کاهش میدن دیگه. پول اگر مثلا این 100 واحد از پول وجود داشته باشه هر واحدش اینقدر میارزه، اگر 100 واحد دیگر بیاد تو بازار اون 100 واحد قبلی ارزشش نصف میشه. به این میگن مالیات رو خاموش بدیم که به ما بگن پول چاپ میکنن، یعنی دارن از جیب ما پول برمیدارن. مخصوصا تو ارزهای بین المللی دلار، حالا یه وقت کشور خودش رو میگن به درک بذار دولت، دولت کشور دیگری با چاپ مثلا از ما نفت میخره برای اینکه به ما پول بده، چون دلار چاپ میکنه، یعنی چهار تا کاغذ به ما میده نفت ما رو میبنده. اونا خیلی دردش میاد. آقا چرا با هم داشته باشه؟ صرفا بخاطر اینکه دنیا دلاری که چاپ میکنه قبول میکنه. یکی اعتراضات به مثلا آمریکا تو تمام دنیا اینه، یورو به وجود میاد، ارزهای مختلف بخواد بتونن دست دولت ها رو ببندن. اینه یک راهش. همه که اصلا بریم به سمت معاملات پایاپای، بعضی هم تلاش کردن که جایگزین پول تولید کنن. بعضی که دیگه از معاملاتی که وارد اقتصاد ها شده مقوله به نام چیه؟ بلاکچین. یعنی همین پول های رمزگذاری شده اینترنتی مثل بیت کوین و موارد مشابه که میگن تا حالا از 2009 هم تجاوز کرده، یه گروه یه سیستم اینترنتی پول تولید میکنه. شما اگر عضو اونجا باشی واحدی از پول به شما تعلق میگیره، با اون میتونه خرید و فروش کنی. دیگه دولت های تولید نمی کنن، یک سیستم فقط مشکل اینه که خب من به دولت کشور خودم اعتماد نداشتم، به کی هستی من به اعتماد کنم؟ هنر این برنامه ها همینه، سیستم رو یه جوری طراحی میکنن از دست اشخاص خارج. وقتی این سیستم تو فرض کنید اینترنت فعال شد، دیگه کسی نمیتونه دخل و تصرف کنه توی خود، همه اعضا با هم میتونن تایید یا رد کنن، همگانیه، مثل یه چیز شبیه نظارت عمومیه. میگن بانک مرکزی را تبدیل کردیم به یک سنتر عمومی، همین هیچ کی نمیتونه بخواد واقعا
دست کسی نیست.
خب همین دیگه، یه مقداری اعتماد به این که واقعا پشت یک راه نفوذی برای یک کت خاصی در نظر گرفتن نگرفتن تا حالا که لو نرفته، ولی اصلا بازارشون که ساز میشد. همین بیت کوین که راه افتاد با 7000 دلار به عنوان ارزش شروع شد. 7000 دلار یعنی 0.7 یک سنت، یک چیز بی ارزش بدون دور. الان 7000 دلار معامله میشه یک بیت کوین.
جدی؟
تو صرافی ها، تو تهران، تو صرافی ایران داره معامله میشه. طرف تو حساب اینترنتیش مثلا میگه من 100 بیت کوین دارم، اینا مثلا با هر دونه با 7000 دلار معامله میشه. خب اینا این پول جدید، یعنی برای از بین بردن رابطه بین سیاست و قدرت چاپ اسکناس. اینا نکاتیه که ولی یکی از راهاشون هم همینه، اصلا بیایم تهاتر تو این واسطه رو حذف کنیم، پول جابجا نشه با یکی مشترک. فبی کانهی بیعن و شراعن به نسبت الی کل منهما. مرحوم شیخ انصاری در اینجا چهار وجه ذکر میکنه. وجه اول بگیم در این جور معاملات هر دو هم باین هم فروشنده. ایران به چین نفت میفروشه، ازش اتومبیل میخره. فرض کنید حالا فروشنده که ما نفت فروختیم، اتومبیل هم خریدیم، اونم اتومبیل فروخته نفت خریده، این چه چی؟ بگیم آقا هر دو هم بایم هم مشتری بشه.
دو تا معامله؟
نه یک معامله ولی دو تا
از این معامله
دو تا معامله که نیست بشه دفنه، ولی در این حال هم فروشنده ایم هم بایم، یعنی هم نفت فروخته هم ماشین خریدیم، عینا اونا هم همینجور ماشین فروخته. اینجوری نیست که من فقط نفت فروختم ماشین به عنوان ثمن باشه، نه ماشینم رو خریدم اون رو هم به عنوان مبیع از اون طرف یا یه چیز طرفین هم بایر هم مشتری.
یه
ای رو با قبول میگم دیگه، این دو معامله در یک معامله. این یک وجه عجیبه. یعنی از یه طرف این مقرباتی داره که واقعا خب من هم در اصطلاحا هر دو واژه رو عرف به کار ببرم، میگیم ما به اونا مثلا نه فروختیم، بعد میگیم از اون ماشین خریدیم، بعد یک معامل هم بیشتر نیست، آخه هم فروشنده هم خریدار نمیشه یک معامل، در این حال میبینیم یک معامل هم هست، مثلا یک قرار داده، یک انشاء، یک ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبت الی کل من ما، یک مثلا بیع جدیدیه، یک شکل خاصی از بیع که طرفین هر دو هم باید هم باشه. بناعن علاعن البیع لغتن کما عرفتن مبادلت و مال به مال، چون هم تعریف بیع نسبت به ما سر میکنه هم تعریف شراع بیع شراع سر میکنه. خب تعریف بیع مبادلت و مال به مال بود که هر دو طرف همین کار انجام داده. شراع چیه؟ ولی شراع ترک و شین و لخت و غیره کما هم بعض اهل لغت. شراع اینه که من از یک مالی دست کشیدم تو به مال دیگر برسم، خب اون طرف هم سرد و میکنه، طرف بنده هم فروشنده هم در اینجا هم باید. نتیجه میشود فیست و علا صاحب اللحمه انهو با ابو به همتتن و انهو اشتر الهمتت، هم میشود بگوید که من گوشت خریدم و همته به اون ثمنش بود، هم میتونی بگه نه همته فروختم، یعنی هم بنده فروشنده هم خریدار. فیان خب ثمره چی میشه؟ بعد مرحوم شیخ در مورد ثمره صحبت کنه، یک نکته فقهی ایشون میگه در مورد ثمراتش تفصیل میدیم. اگر یادتون باشه دیروز عرض کردم یه سری ثمراتی در باب نذر پیدا میشه، طرف نذر کرده که مثلا فرض کنید گندم نفروشد، یه سری هم ثمرات فقهی داره، احکامی مربوط به بایه و مشتری هست. ایشون میفهمن این در همون ثمرات نذر باقی میمونه، احکام فقهی به این بایه و مشتری. چرا یه جمله ادام کنیم دیگه، احکام فقهی که موضوعش مثلا بایعه تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، اون بایه انصراف داره به کسی که فقط بایع باشه، کسی که در این معامله هم بایع هم مشتری او رو شامل نمیشه. دلیل چه؟ انصراف. درسته گفته بایع، این آقام هم بایع هم مشتری، بس بایع هست، اما اون دلیل انصراف داره به کسی که فقط بایع باشه، نه هم بایع باشه هم مشتری رو شامل نمیشه. به این دلیل پس اون احکام فقهی شامل این، اگر این مبنا رو قائل شدیم اون احکام فقهی اینجا نمیاد. اما نه اونجا که نذر کرده من نفروشم و فروختی دیگه هست نذر کرده. فیهنت از فیهنت داره ثمرات بحث میگه، در نظر و حلف و اینجور چیزا ثمره پیدا میکنه. فیهنت لو حلف علی عدم بیع اللحم و عدم شراء الهنته، قسم خورد که من دیگه گوش نمیفروشم و گندم نمیخرم. آقا هر دو قسمت زیر پا گذاشتی، چون هم گوش فروختی هم گندم خریدی، دو تا هنسه قسم باید کفاره بده. این در مورد قسم، مالا بگو نظر یا هرچی. نعم لا یترتب علیهما احکام البائع ولا المشتری، اما احکام فقهی بایع و مشتری به اینا متعلق نمیشه. چرا؟ لانصرافهما، یعنی انصراف بایع و مشتری، فی ادله تلک الاحکام الی من اختص به صفت البیع و الشراء، اونجایی که یک حکمی برای مشتری بیان شده، یعنی کسی که فقط مشتری باشه، نه کسی که مشتری هست در این حال بایع هم هست، نه اون انصراف داره به جایی که مشتری آدموار فقط مشتریه دیگه، هم مشتری هم بایع رو حدیث شامل نمیشه. انصراف دلیل ما چیه؟ انصراف عزم بخواه بذاری جمله تم کن. فلا یا اما پس شامل نمیشود من کان فی معاملت واحدت مصداقا لهما به اعتبار، این کسی که در یک معامله به دو اعتبار هم بایع هم مشتری، ادله انصراف داره، شامل اینجور موارد نمیشه. انصراف منشأ انصراف چی میتونه باشه؟ منشأ انصراف میتونه غلبه وجودی، چون معمولا افرادی که بایع فقط بایع هست.
خوبه بذاریم
من یک نقدی به مرحوم شیخ دارم، اگر واقعا چه غلبه وجودی چه غلبه استعمالی به این باشد که چی میخوام بگم، اگر واقعا چنین انصرافی وجود داشته باشه، خب اون کسی که قسم خورده من نفروشم و انصراف داری که فقط فروشنده نفروشم، چرا اونجا شما نگفتید؟ یعنی به وجدانتون درک کردید که کسی بگه من نمیخوام بایع لحم باشم، شامل اینجا میشه چون این آقا بایع لحم. اگه انصراف واقعا انصراف عرفیه، ظاهر جمله اینه که فقط انصراف باید بگه بیدون که فقط فروشنده باشه. انصراف چه فرقی میکنه؟ یعنی به پای روایت رسید انصرافه، بعد مردم خودشون حرف میزنن. اصلا میشه ما باید از نوع حرف زدن مردم انصراف رو در بیاریم؟ میگن بین خودشون حرف میزنن انصراف نداره، ولی پای روایتی میرسه انصراف داره. به چه میشه هم چیزی؟
احتمالاً اینجا چون حقوق مردم هم خود قریه،
احتمالاً اینجا شرط هم خوابیده بوده مرحوم شیخ آقالود بوده ننوشته. مگه میشه دفتیت قائل شده بگه آقا شما این جمله رو گفتی به عنوان قسم این ظهور داره با نعنفی شامل میشه، ولی امام میفهمد نه انصراف داره. آقا انصراف اگه منشأ عمومی است، مگر اینکه انصراف هایی که منشأش مناسبت حال گوینده باشه. بگید شما میگید یه حاله، امام میگه حال دیگری است، که اینجا هم بی‌معناست. اون مناسبت حال متکلم فهم میکنه. مثلا یه جنوبی میاد میگه من رفتم دریا، شما احساس میکنید خلیج فارس. یه شمالی میاد میگه من رفتم دریا، همون جمله رو گفته، شما احساس میکنید رفته دریا خلیج. اون مناسبت حال گوینده اعتراف درست میکنه. اون جور مثال ها میشه، ولی اینجا که ربطی نداره به این پاپه
دیگه. اون یه
احکام، یک شما احکام، نان راحت احکام که بخواد. اصلا کاری نه، انصراف واژه است دیگه. این واژه اگر واقعا یک انصراف عمومی داشته باشه، هر کجا که میگیم باید انصراف باشه. این به نظرم تناقض بین دو تا کلام بگذره. بچه دوم، او کونه بیعن به نسبت الی من یعطی اولا. بیاییم بگیم که خب ببینید، چون متداول اینه که فروشنده اول کالا رو تحویل میده، اصلا در بیع صیغه‌ای هم فروشنده است که اول میگه بهتون. ممکنه در یه مثالهای اندکی برعکس هم باشه، ولی معمولا اینه و غلبه رو خودش قرینه قرار بدیم. اونی که اول کالا رو تحویل میده اون میشود فروشنده، مثل ایران در باب هسته‌ای. یعنی ما اول همه تعهدات انجام میدیم، بره فروختیم، اونا دوست داشتن بهمون بدن، دوست نداشتن هم ندن. کی به کی در این دنیای قوانین جنگ باقی میمونه در زمین، مثل هزاران چیز دیگه که تو زمینشون بود. این یکی امروز مثلا این آقای رئیس جمهور شما میاد سخنرانی میکنه، به آقای ترامپ میگه اگر شما راست میگید که ملت ایران دوست دارید، پولهایی که از ایران تو زمینتونه بدید. حرف حقیه، ولی این حرف الان نباید بگی. اون موقع که داشتی تعهد هسته میدادی، اون موقع باید پول میگرفتی بعد تعهدات اجرا میکردی. ولی اینا به نصیحت من و تو مگه قانع میشن پول بار بگیرن بدن؟ اون موقع ابزار داشتی میتونستی پول بگیری نگرفتی، حالا سخنرانی میکنی که پول بار بدید. خب سخنرانی که 40 سال داریم سخنرانی میکنیم، اینا حق ما رو خوردن. یه بار شرایطی میشه بعد میتونستیم پولامونو بگیریم. اون یک بار ماسمالی کردی زفت من نشد چی شد تش بگده. او کامونهو بیان به نسبت الی من یعطی اولا، هر که اولین اون فروشنده است. لصدق الموجبه علیه، چون وای موجبه دیگه، ایجاب هم اول خونده میشه. و شراعا به نسبت الی آخر لکامونهی قابلا عرفا. عرفا میگن من اولین نفر اگه من انگشتر رو دادم من میشم فروشنده، شما که انگشتر به من سمن میدی چیز دوم با میدی میشه انگار حالت سمن پیدا.
سلف
این چیز دیگه، سلف قرینه داریم، موارد نادریست که آره دیگه، سلف خودش چیز نادریست. او کونها معاتاتن مصالحتن، حتی معاتاتن مصالحتن هم میشه خون. به نظرم باید برعکس میگفت، کونها مصالحتن معاتاتن، یا معاتاتن مصالحتن. بگه این اصلا بی نیست، عقد دیگریست. عقد دیگر چیه؟ صلح. صلح یه خصوصیتی داره، همه جا میتونه زنده بشه. بگیم این عقد بی نیست، بی باید توی سمن و مسمن، به جوی سمن و مسمن این دوتا عوض معاوضه است، اسمش رو بزنیم عقد صلح. ما با هم یک توافق و یک تسالم، قبلا معمولش گفت در عقد صلح انشاء تسالمه، مثلا انشاء تملیک نیست. با هم تسالم میکنیم که انگشتر شما ملک تو، من انگشتر من ملک شما، انشاء تسالمه. در صلح هم طرفین میدونید که مثل بایع و مشتری نیستن، یکی اصل باشه یکی تبع، طرفین اصیلن، طرفین طرف صلحند و هیچ کدوم تقدم بر دیگری ندارن. آره رفتیم تو عقد صلح، اصلا بگیم بیع نیست. این خیلی ها میگفتن که معاملات پایا پایا قدیم این بیع نبوده، مصداق یک معامله دیگری بوده. بیع اونجاییست که پای سمن مثلا باشه. این حرفو بزنیم، ما میگیم یه قولی است دیگه. او کونها، کونها باید بخونیم، فی کونها معاتات مصالحت، معاتات مصالحه، لانها، چرا لانها این کاری که انجام میشه به معنی تسالم علی شیء، آبرش انها میخوره به مصالحه، چرا که مصالحه به معنی تسالم و یک چیزی یه معنی عام میاد انشاء تسالم دیگه، اینجا هم دارن تسالم میکنن، و لذا شاهدش هم از کلمات فقها، و لذا حمل الروایت الوارده فی قول احد الشریکین لصاحبه لک ما عندک ولی ما عندي علی الصلح. دو نفر با هم شریک بودن، دو رفتن کلی تجارت کردن اینا و اموالشون با هم قاطی بوده، حالا سر سال که اومده میخوان اموالشون رو تقسیم کنن، یه سری اموال دست او یه سری اموال دست من، یک راهش اینه که دقیقاً محاسبه کنن چقدر سرمایه داشتیم الان سودمون چقدره به نسبه تقسیم کنیم، این راه حدودی تو ذهنشون اینه که انگار اموالی که دستمون مساویه با هم مثلا ندارن، میگن حالا یه کمی هم کم و زیاد شد با هم، میگه آقا هر چی اموال دستت مال خوده، اونی هم که دست من مال من، طرف راضی، اشکالی نداره. این آقایان گفتن این مراد صلحه، اونجا معاوضه است دیگه، در حقیقت اونی که دست منه هم ملک منه هم ملک او، اونی که دست اوه هم ملک اوه هم ملک من، در واقع یه جور معامله است که من دارم، اونی که از او دست منه ارزم به خدمت شما که ازش میخرم در مقابل اون کالایی که از من دست اوست، میتونستم بگن بگ، ولی چون دیدن مساویه، چون اونم دقیقا همه حالت برای او هم به وجود میاد، اسمشو گذاشتن صلح، یعنی دیدن چون حالت بایع و مشتری نداره، یه نفر از اصیل نیست، طرفین به یک اندازه نقش دارن، اسمشو گذاشتن صلح. خدا مانند رو همین، چون دقیقا در همین معامله که دوتا شریک میکنن همین اتفاق میفته دیگه، که من میام آنچه که از او دست منه رو میخرم و آنچه که از من دست اوست رو به او میفروشم، او هم دقیقا همین کارو میکنه. خب اینو اسمش گذاشتن سول، ما هم در اینجا اسمش میذاریم سول. واسه مشترک دو تا چیه؟ واسه مشترکش اینه که هیچ کدام از این دو خصوصیات مبیع و ثمن رو علاهدتا نداره، با هم یک اندازه ان در ثمن مسمن بودن.
یعنی چی؟
من دو طرف که قصد بی ندارم. قصد بی دارم، پس قصد چی دارم؟ من میگم لک ما اندک ولی ما اندی، یعنی اون مقدار ثمنی که از شما دست منه اینو به من بفروش در مقابل اون مقدار ثمنی که از من دست شماست، میشه بی دیگه. تملیک دیگه، تملیک و مال به مال. شما چرا فکر می‌کنید اصلا باز واژه به باشه؟ میگم آقا اون اموالی که از من دست شماست ملک شما میشه تملیک به مال، در قبال اون اموالی که از شما دست شماست.
میگم آقا شریکیم، این برای شما، اینم برای تملیک نیست.
اصلا اگه تملیک نباشه که تقسیم رخ نمیده، تقسیم با تملیکه.
تملیک هست؟
شما فکر میکنید که مثلا خالق بازیه؟ نصف مال تو نصف مال، نه اینجا تملیکه، میگه لک ما اندک، یعنی اون چی که از اموال من دست شده دارم به تو تملیک میکنم. قضیه خاصه باشه، به هر حال اینو فقها عمل کردن در صلح. خب ما نه رو به هم بکنم مشروع، یعنی یک شاهد از این مناقشه دارم، وقت نیست. بچه چهارم بگم، او کانها معاوضتا مستقله. چرا بگیم صلح؟ نه اصلا این معامله مستقل نیستی که از انواع معاملات، معاملات پایا پای بهش میگن، امروز اسمشو گذاشتن معاملات تهاتری، یه عقد جدیدیست با شرایط خوده. نه نه راه دو چشمه تهاتری، تهاتر رو قبلا ما در دویون داشتیم، مثلا من به شما 100 تومن بدهکارم، اگه به معنی که شما به من 100 تومن بدهکار بشین، دو با هم تهاتر میکنه، تساقط میکنه. حالا تو کالاها یه اصطلاحی شده، من کتاب شما میدم، شما باید ثمن بدی، به عنوان ثمن کالا میپردازی، اسمشو گذاشتن تهاتر. او کونها معاوضتا مستقله لا يدخل تحت العناوین المتعارفه، اصلا تحت عناوین متعارفه داخل نیست، که استاد ما در شهرستان بچه چهارم موقع میگفت معاملات پایا پای به این نیست، یک معامله دیگری است شبیه
نیست.
نه صلح نیست، صلح چرا؟ صلح یه چیزی که میچسبونن، در واقع نیست، چون قابلیتشون میبینن داره، میگن میتونیم تحت عنوان صلح داخلش کنیم. وجوهان در این چاروت مرحوم شیخ میفهم لا یخلو ثانی همان قوتن، قول دوم هر کی الاقدم فالاقدم، هر کی زودتر دا او میشه بایع، طرف مقابل میشه مشتری، لصدق تعریف البائع لغتا و عرفا على الدافع اولا دون الاخر، و صدق المشتری على الاخذ اولا دون الاخر، اولین نفر بهش بایع صدق میکنه، اون کسی که اخذ میکنه نه او مشتریه. حالا شما گیه نده به مرحوم شیخ دیگه، معمولا دو نفر با هم که نمیدن ندادن، سیغه که نخوندن، معاملات هم که نکردن، ما برای چی بحث کنیم؟ چه قرار داده؟ اون میشه یک قراری که گذاشتن بعدن میخوام. فقط اول اشکال به اینه که آقا این مصادره است. اگر ما میدونستیم که تعریف بایه به اولی فقط صد میکنه بخیر چرا بحث کردیم؟ من بحث اینه که آیا به اولی دومی با هم صد میکنه یا نه، یا نفهمیدین اون چی که به عنوان وجه بود چجوری تبدیل شد به دلیل. یعنی اینی که معلوم شد در آخر ادعا کرد که لصدق البایه علی الاوله فقط، خب اگه این معلومه که اصلا چرا وجود گفتید اون بحث اول میگه لای است و قلل
لغتن
عرفن. میخوام اونم همین حرف رو خود لغتن عرفن نه و اگه لغتن عرفن باشه جای بحث ندارد که اون بالا هم گفته و اندل بیل لغتن موازن معلومه به هر دو سید رو میکنه اونم همین استلال رو داشت فتدن بردی فتدن بردی ساره بگید که نمو با این یه جوری هفته بزنی روز اول مکاسته بته همیشه همینه یه جوری میگه بعد میگه فتح عمل نه اینی که گفتیم نیست تدبر هم فتح عمل فرقی حالا یه تعملی شما بفهمید منم به دلم نشست اول و دوم خیلی تعیین کننده نه اتفاقا در معاملات معاطاتی هم معلوم نیست همیشه گویا وقت اول پول شما میده به سوپری گویا اول پول میده بعد کالا رو برمیداری گویا اول کالا خم چی هم غلبه ای هم شاید نمیدونم غلبه هست نیست واقعا چجوری این معاملات پایلوف هاییه.